5 اسفند 96
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تفقه در مسائل تجارات بود. ملاحظه فرمودیم، گفتیم این تفقه لازمه. حالا کلام در این است که همون بحث قدیمی، بچه که بودید تو مدرسه بهمون یه انشا میدادن، علم بهتر است
یا
سر. اون وقتی اومدیم در حوزه درس رو شروع کردیم، بچه طلبایی بودن بامون بودن، آروم آروم کشیدن کنار، رفتن دنبال کسب و کار و اینا. بهشون میگفتیم پس دیگه چرا نمیای؟ میگفت که خب من باید که کار کنم. بحث امروز اینه، فرعمون این است. آقا در فرض تعلم احکام شرعیه و تحصیل نفقه میخواد درس بخونه، باید بره دنبال درس دیگه. در نتیجه نمیتونه کار کند که نفقه خودشو و نفقه من یعولشا عائلشو در بیاره. اینجا چی کار باید بکنه؟ بره درسشو بخونه، واجبش برش درس خوندن، یا واجب است بر او تحصیل نفقه خودش و من یعولش؟ و این بحث محل ابتلاس ها. همین الان طلبه ها، حالا چه در طلبه هایی که تازه وارد حوزه میشن، چه اونایی که مدت هایی درس خوندن، به یه جایی میرسن بعضی وقتا میگن آقا ما باید خرج زن و بچه‌مون رو دراریم، نمیشن. و برای اینکه خرج زن و بچه‌شون رو در بیارن، یا مجبور میشن کلیتاً از حوض خدا حافظی کنن، یعنی برد یه جا کارگر بشد، کارمند بشد، بفرمایید که شغل‌های رو اختیار دکونی بزند اینا، یا این که به شکل و شمایل حوزه میماند، یعنی در این لباس میماند، اما عملا خارج شده است. یعنی اینکه یه عمامه سرشه اما قاضی است دیگه. صبح ساعتی 8 تو اداره باید برن، تا 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر هم میاد خونشون، اونجا هم حکم میکند و قاضی است. یا دیگه بفرمایید که چی بهش میگن؟ عقیدتی سیاسی شده، کارمند شده دیگه. الکارمند و الکارگر چیزه، همش یکیست. یعنی میخواد که دیگه عمامه سرش باشد، میخواد نباشد. یعنی دیگه ارتباطش با حوزه و مسائل علمی و اینا دیگه قطع شده است. هفته است به یه اشتغالی مشغول شده، قضا باشد یا غیر قضا. توجه میکنید؟ میگد آقا خرج دارم، زن و بچه دارم، باید زن و بچه ما اداره کنم، این شهریهی که تو حوزه میدن به جایی نمیرسه، من عیالوارم. بله، در نتیجه هم میتوند از دوستان استفاده کنه. خب این بنده خدا، پس ببینید مسئله مبتلا به هستم. آیا این وظیفش اینجا چیه؟ رها کند تحصیل و تعلم و برد دنبال کسب و کار و این که نفقه خودش رو تحصیل کند و نفقه عیالش را، یا وظیفش درس خوندنشه. پس این الان سوالی است که غالب آقایون اهل علم مبتلا بهش هستن. میگید که خاک بر سرت کنم، همین یه خونه نداری، خب بیت طلبایی هم که اندازه تو هن یا کمتر از تو هن یا چی تو شهر چه دم و دستگاهی دارند و خونه و زندگی دارند و چند طبقه خونه، تو هنو هیچی نداری، خب چیکار کنه؟ درس رو ول کند برد دنبال این که کار کند و یه خونه بگیر، یا این که درسش رو ادامه کدومش؟ حالا ما کاری نداریم که اونایی که رفتن به این که گفتن ما حالا میریم کار میکنیم و برمیگردیم، آره همشون رفتن و بر نگشتن، ما اصلا کاری با مقام خارج نداریم، مقام اثبات رو ما کاری نداریم، ما داریم میخوام مسئله شرعی که وظیفه اینجا چیه؟ درسشو بخونن یا برد کار بکنن؟ پس ببینید مسئله مون محل ابتلاست.
ببینید بین واجب عینی و کفاییه، یعنی اینجوریه، وجوب نفقه یا مثلا برای خود بگید واجب عینی هست
مرحوم،
تحصیل علم واجب کفاییه. اینا چجور باید شما میفرمان نه کار برمیگه نداره،
یه کارهایی به هم داره.
بسیار
از فرمایشات فاضل معاصر استفاده میکنم. خب مرحوم شیخ یوسف بهرانی این بحث را اول کتاب تجارتش وارد میشه، تو حدائق جلد 18 که کتاب تجارت رو شروع میکنه میگه که فیه مقدماتون المقدمت الاولا، میگه استفاضت الاخبار بالحس على طلب الرزق و کسب الحلال. ما روایاتی داریم که تأکید میکنه به مردم، میگه برین رزق دونو درارید، برید کار کنید، برید کسب حلال داشته باشید، برید نفقه خودتون، روزی دونو، زندگی دونو، آسینا رو بزنین بالا، پاچا رو بزنین بالا، برین کار کنین به دست بیارین. روایات فراوانی در این باب داریم، یه سریش رو ذکر میکنم. بعد اینا رو که ذکر کرد میگه الفائده الاولا اعلم انه کما استفاضت الاخبار بالامر به طلب رزق، همون جور که روایات مستفیضه میگه برین رزق و روزی دونو پیدا کنید، کار کنید، زحمت بکشید، و ذم تارکه، میگه اگه رها کردی چه شده تو روایات؟ مذمت شده. حتی ورد لعن من القا کله علن ناس، لعن کرده کسی که خودشو بار مردم بکنه، کل مردم بکنه، کما تقدم رو تو بله همون اول گفته، و وردت ترغیب فیه کما تقدم، ترغیب و تشویق به این که برین رزق و روزیدون رو به دست بیارید، کار کنین، روپا خودتون وایسین، چه زحمت بکشید، اینا اومده. حتی ورد ایزن ان العبادت 70 جزءا افضلها طلب الحلال، افضلش چیه؟ طلب. خیلی خوب اینا میگه اومده، یعنی افضل اجزاء عبادت طلب حلال، برو روزی حلالت پیدا کن. میگه همینجور که ما اینا داریم اون ورش هم روایت داریم، کما قد استفاضت الاخبارو به طلب العلم، از اون ورم میگه برو چیکار کن؟ علم. و وجوب تفقه فی الدین و انه فریضه علی کل مسلم. کما فی الکافی و تهذیب و غیره. تا اینجا که شد میگه خیلی خوب، حالا چی کار کنی؟ میگه در فرضی که معارضه افتاد بین این که برد کار کنه زندگیشو تأمین کنه یا برد درس بخونه. کسی که داره درس میخونه کار نمیکنه، درآمد نداره دیگه، در نتیجه زندگیش و عاشش به شدت سخت میشه. برد کار بکنه دیگه درس نمیتوند بخونه. خیلی خوب، الان میگد چی کار بکنی؟ الان وظیفه اهل علم و طلاب علوم دینیه آیا تحصیل معاش است؟ و برد کار بکنه دو اینا درآمد دارد، چلاخ که نیست که دیگه، از یه عمله که کمتر نیست، مخش از یه عمله که کمتر کار نمی کنه دیگه، از یکی این بازاری های خر که دیگه مغزش کمتر نیست که میلیاردر شدن که. بله اینم برد و اینا، یه وقتی دید پیشرفته اقتصادی هم کن. آیا برد کار کند؟ خب دیگه نمیتوند درس بخونه، تو کار که افتادی کار میبرده جلو، چون نیست که کار رو بتونی یه جا ببندی بگو خب من 4 ساعت کار میکنم 2 ساعت چیکار میکنم؟ درس میخونم. وقتی رفتی کار، خصوصا کارهای اقتصادی، تمام وقت دو میگیرن. از اون طرف دیگه به علم نمیرسه، بخواد دنبال تحصیل بشه تمام وجودشو باید برای تحصیل بگذاره، تمام وجودشو برای تحصیل گذاشت دیگه چیزیش برای کار نمونه. درست شد؟ الان اینجا وظیفه چیست؟ روایات میگه برو کار کن روزی حلال به دست، از اون ورم میگه برو علم و دانش رو یاد بگیر. جمعش نمیشه، جمعش نمیشه کرد. حالا که جمعش نمیشه کرد ما چیکار کنیم؟ طالب علم ول کند بره کار کند؟ ببینید، یا این که نه، اگر یه کاریست که با تحصیلش تنافی نداره اشکالی نداره دا. مثلا فرض کنید، مثلا فرض بفرمایید که از مدرس نقل شده است که اوائل طلبگیش پنجشنبه و جمعه ها میرفته عملگی، پنجشنبه و جمعه میرفته کارگری میکرده، ما بقیه ایام هفته با پول کارگری اون 2 روزش درس میخوند، دوباره پنجشنبه و جمعه بعد میرفته کارگری میکرد. یا حتی تو این معاصرین ما، مثلا بله حالا مثلا مرحوم آقای ده سرخی، همین ده سرخی که در قم مرحوم شد، صاحب کتاب مفتاح الکتب الاربعه و اون کتاب مقتلش اسمش چی بود؟
رمز المصیبه
سجل آفر. از ایشون نقل شده اوائل طلبگیش اصفهان، زنم دارد بچم داره، این مشغول درس هست، اون وقت یه مقداری نون و اینا می برده، بعد آخر هفته عدسی می خریده است می داده زنش بپزه، پنجشنبه و جمعه سری میدون کنه می شسته عدسی می فروخته، عدس می خریده می داده زنه بپزه، صبح می زاشته عدس ها روی بله می مده در میدون کنه، قابلمه عدسی ها می زاشته، عدسی ها کاسه کاسه می فروخته. با پول این عدسی فروختنش طول هفتشو چه میکرده؟ درس میخونده و خرج زنو به چشم میداده. خیلی خوب، یه گاوم داشته تو خونه، شیر و ماست و تشکیلات این گاوه را مصرف میکردن. با این داستان مالی 80 سال پیش، درسته؟ اونم اون وقت یه بعد مثلا یه جوانی بود است و یه بچه طلبه بود است و این اگر کاری است که تنافیه با تحصیل نداشته باشن اونم مشکلی نداره. اما قاعدتاً کار رو شما بخند درش لخ بشید و وارد کار بشید دیگه تحصیل تعطیل. و اگر بخند وارد تحصیل بشی کار تعطیل. یعنی اینی که مردم میگن با یه دست نمیشد دوتا هندونه بلند کرد اینجاست. دوتاش با هم غالبا نمیشن. وقتی دوتاش با هم غالبا نشد الان وظیفه طلبه چیست؟ درسش رها کند برد دنبال عاشق خودش و زن و بچه‌ش یا اینکه نه درسش رو ادامه بده؟ شیخ یوسف می‌فرماد روایاتی که در باب تأکید و ترغیب به کار کردن و تحصیل مال رو روزی حلال داری میگه دو تا وجه جمع من بینش برای شما میگه. وجه جمع اول این است که میگه کما هو بین علماء اینا اشهر. میگه این وجه جمع اولا بین علماء مشهورتر. تخصیص اخبار دال علی وجوب طلب رزق به هذه الاخبار دال على وجوب طلب العلم. میگه این که میگن ترغیب و تشویق به این که برین کار کنین ماره غیر اهل علم است. اهل علم به جای این که برن کار کنن باید چیکار کنن؟ درسشون رو بخونن. کار کردن مال افراد عادی است. اینایی که در راه دانش و علم وارد شدن کار کردنشون همون درس خوندنشون است. بنابراین این روایات ترغیب علم را و یادگیری را مخصص میگیرد برای روایات چی؟ ترغیب به کار و تحصیل مال و رزق حلال. میگه اینا مخصص اون است. اطلاق اون رو قید میزند. توجه میفرمایید؟ خب یعنی این روایت های تحصیل مال و کار و تحصیل رزق حلال اینا مال طلبه نیست. طلبه باید درسشو بخونه. اینا مال غیر طلبه هست. درست شد؟ طلبه ها باید برن سر درس و بحثشون. به ان یقال به وجوب ذالک یعنی وجوب تحصیل مال و تحصیل نفقه و اینا علا غیر طالب العلم المشتقل به تحصیله و استفادته او تعلیمه و افادته. خیلی خوب. یعنی نه فقط تا طلب است. بعدم که میاد درس بده وظیفش درس دادنشه. وظیفش نیست که برد کار کنه. خب میگه از کجا این تخصیص شما میزنی؟ دوتا روایت مطلقه. چرا یکی را قید گرفتی بر دیگری؟ میگه مشهور بین علما اینه اشهر اینه و به این وجه شهید ثانی در کتاب منیت المرید تصریح میکنه. بعد دو صفحه از منیت المرید شهید ثانی رو ذکر میکنه. خب منیت المرید شهید ثانی متوفای 965 قرن 10. ببینید چه نوشته است. چون ایشون دو صفحه رو نقل میکنه سریع میخونم برام. مختصرش اینه، میگه طلبه نسبت به عاشقش باید امر خودش رو تفویض کنه به کی؟ به ذات حق. باید توکل کند بر ذات حق و با توکل بر ذات حق و تفویض به ذات حق مشغول درس خوندنش بشه. عبارت شهید سال منیت المرید چاپ آقای مختاری حفظه الله صفحه 160. اینا رو تو حدایق آورده با عیناً دو سفر رو نقل کرد. مثلا این دو سفر رو سریع برادون بخونه. میگه ان یتوکل علیه، طلبه باید بر کی توکل کنه؟ و یفوض امره الیه و لا یعتمد علی الاسباب، به این اسباب ظاهری اعتماد نکنه. فیوکل الیها، ببخشید، فیوکل الیها و وکالت بدهد به خدا امرش را. فیوکل الیها فیوکل الیها توکل بر اسباب نکنه و تکون و بال علی، اگر توکل بر اسباب بکند و بال میشه برش. ولا علی احد من خلق الله، به یکی از خلق خدا هم توکل و چیز نداشت، قصهشو با خدا حل کن. بل یلقی مقالید امرهی الالله تعالی، همه کاراشو به خدا تفویض کند. فی امرهی و رزقهی و غیره ما. خیلی خوب میگه طلبه باید این کارو بکنه، تفویض امر الالله. بدان اولی چیز میخوندیم دیگه، بدان که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الان. کدوم کتاب بود؟ نه صرف نیم، همه اولی جامع المقدمه. تفویض الامر الان، اول آخر علمو برای شما تو دو کلمه گفت. خیلی خوب میگه طلبه باید تفویض کند امورش رو به خدا. بعد میگه این کارم که بکند اون وقت براش حالاتی حاصل میشد و با خدا کسی که قرار باشد قول و قرار بگذارد، بله، از نفحات قدس الهی و لحظات انس الهی برای او حالاتی که حاصل میشد که کجیهاش رو راست میکند و به مطالبش میرسد و امرش اصلاح میشد. همون جور که در حدیث از نبی صلی الله علیه و سلم وارد شد. این روایت عامی است، مال ما نیست. ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه خاصتا اما زمنه لغیره، برای بقیه خدا زامن رزق شده، برای طلب کفیل شده. کفیل یعنی چی؟ یعنی به عهده مستقیم گرفت از که خود خدا روزی طلب را برای طالب علم برسوند. معنی میکنه روایت، عرض کنم روایت مال عامه ولی ایشون معنی میکنه، میگه به معنای اینکه دیگران برای رسیدن به رزقشون باید تلاش کنه، کار کنه، کارش هرچی هست، شغلش هرچی هست، باید بره دنبال کار و شغلش. و طالب العلم لا یکلفه بذالک، اما طلبه لازم نیست برد کار کنه، بل به طلب، بلکه اون فقط باید چیکار کنه؟ بره دنبال تحصیل دانشش، خدا روزیشو میده. و کفاه و معونت رزق، این احسن نیت، اگر نیتش خوب باشد و اخلص العزیمه و قصدش رو با اخلاص وارد میدان علم بشد، خدا رزق و روزیشو براش میرسه. دیگه وظیفش کار کردن نیست، وظیفش خوب درس خوند، وظیفش انجام بده، با خدا هم راز و نیازشو بکنه، خدا رزق و روزیش رو براش میرسه. بعد ایشون از خودش شاهد مثال میاره، شهید ثانی قرن ده، میگه و اندی فی ذلک من الوقائق وقایع و دقائق ما لو جمعته بلغ ما یعلمه الله. میگه من اینقدر قصه دارم برا خودم تو این داستان، من حسن صنع الله تعالی بی، که خدا با من چه رفتار خوبی داشته و جمیل معونته و خدا چقدر مرا یاری زیبا یاری کرده است، منزش تقلت بالعلم، از اون موقعی که من مشغول علم شده خدا منو هوامو داشته. و هو مبادی عشر سلاسین و تسع مئه الی یومی هازا. آقای شفتی از اینجا معلوم میشه کی درس خوندنشو میگه، میگه و این در آغاز دهه 930 بود الی یومی هازا، ولادتش 930 میگه من اشتغال به علم رو شروع کرد، یعنی 19 سالش بود. الی یومی هازام خودش میگه و هو منتصف و شهر رمضان سنه 53 از 953 است. میگه از 930 که من شروع کردم تا حالا که 953 هست میشه چند سال؟ 23 سال. این قده خدا برام کارم رو درست کرده است که نگو. بعد میگه و بل جمله فلیس الخبر و کل ایان. میگه حالا من برای شما بگم میشه اخبار، اما گفت اخبار تا دیدن با هم تفاوت داره. خالصانه وارد شو بیا خدا روزی دو میده. میگه من این 23 سال زندگیم لنگ نشد. و عجیبم اینه که آقا این 953 اینا نوشته است، 965 هم شهید ثانی رو کشتن. یعنی چند سال بعد؟ یعنی نه دیگه، 53 تا 65 12 سال بعد کشتنش. مجموع عمرش هم 54 سال. خودش هم میگه از 19 سالگی شروع کردن. مبادی عشر سلاسین و تسع امیدن، 19 20 سالگی درس خوندن شروع کرده، 50 سالم 54 سالم عمر کرده، یعنی 34 سال. در مجموعه 34 سال درس خوندن و چیز نوشتن، شهید ثانی این همه آثاری رو برای ما گذاشته است که آدم مبهوت میموند که در این عمر 54 ساله این مرد چقدر کار کرد. مسالکش چند جلد، اصلا آثارشو بخواییم جمع کنیم دوتا تاخچه میشن، دوتا تاخچه اینجور. خب 54 سال هم مرد کشتنش، یعنی به سن پیری و 90 سالگی یا اینا نرسیده، 54 سال، یعنی در اوج بفرمایید اقتدار علمیش و چی کشته شد و این همه آثار را از برا ما گذاشت. بعدم میگه خدا اینقدر به من لطف داره، خدا کار منو حل کرد از وقتی من مشغول شد. به این ماجرا را اگر یادتون باشه از قول آقای طباطبایی هم نقل میشد، عثمان حسین طباطبایی علامه طباطبایی صاحب المیزان، بله ایشون هم 10 سال میدونید نجفه، 10 سالی که نجفه است. خب اینا در تبریز و اطراف تبریز اینا ملاک هم هنوزم ملک و آب دارن، خاندان قاضی ناوز قاضی هاست بگه خدا آقای طباطبایی، نه خدا شد قاضی ها مردمان متمولی هن و آب و ملک دارن در تبریز. میگفت دست که من کسی که اونجا متصدی زمین و ملکی من بود این زمین را اداره میکرد و برای من ماهیانه پولی را میفرستاد در نجف و من با این پول کرای خونه رو میدادم، خرج زن و بچه من، عاشقی ما هم از این پولی که برامون میامد از خود آب و ملکمون تأمین بود. در داستان جنگ جهانی که شد و اینا، پول انتقالش چه شد؟ سخت شد. چون اون وقت بانک و حواله و اینا که نه که کار باید که بله یه حواله پول منتقل می شد، مسافری می برد پول رو مثلا اینا. اگه تو جنگ پول انتقالش به ما سخت شد، اینکه پول نداشتم، پول داشتم اونجا ولی نمی شد بفرستم، بنابراین چیزی به من به نجف نرسید، ما زندگیمون چه شد؟ لنگ شد. زن و بچه و قریب و نجف و کرای خونه و پولم که دیگه نیست و چکار کنم؟ رفتم یه وقت حرم امیران مومنی که انه به شکایت یا امیران مومنی اونجا پناه بردن داریم درس میخون این وضعمون شد. الان خجالت زن و بچه اونو بریم میکشم چه؟ بعد میگه آمدم خونه و استراحت کرده بودم. ظاهرن ایشون میگه بین خواب و بیداری، دیگه خودش نمیگه چه بود، میگه بین خواب و بیداری دیدم کسی در خانه، در خانه رو میزنه. رفتم دم در، دیدم یک کسیست و یک حوالهی به من میدهد، یه پولی میدهد و میگه که امیر قریب به این مزام، من از طرف امیرالمومنین آمدم و آقا فرمودند در طی مثلا این 15 سال کی ما تو را فراموش کرده ای؟ خاطراتش نگاه کنید. نه
مهرکا
خودش، کار خودش. بعد میگه من هرچی حساب کردم 15 سال درست نمیشو. اگر مدت نجف آمدن ماست که 15 سال نشد، چون ایشون مدت 10 سال نجف، میگه اگر مدت طلب گیمه از 15 سال بیشتر بود. این عددی که گفتن که از اون وقتی که تو 15 سال است ما کی تو رو فراموش کرده ایم و کی زندگی تو لنگ شده است، میگه هرچه حساب کردم جفت نمیشد 15 سال. فیهو متذکر شدم، حساب کردم دیدم 15 سال از اون موقعی است که من لباس پوشیدم. لباس آخوندی رو پوشیدن، عمامه گذاشتن، این میشه 15 سال. حالا طلبگیم از 15 سال بیشتره، نجف اومدنم کمتره، 15 سال از عمامه معمم شدنم. توجه میفرمایید؟ در هر صورت اینم حالا شهید میگه، میگه ما از وقتی که مشغول شدم این. بعد یه روایت از کافی نقل میکنه، روایت کافی مفصل سری برادون از خارج میگن. خواستیم کافی رو نگاه کنیم، جلد 2 صفحه 66 حدیث 7 چاپ 8 جلدی کتاب الایمان و الکفر باب التفویض الی الله و توکل علی حدیث 7. روایت کافی و مفصل میگه شیخ کلینی با سند خودش تا حسین ابن الوان نقل میکنه، میگم کنا، این تیکشو بخونم، کنا فی مجلس نطلب فیه العلم، ما یه جایی بودیم درس میخوندیم، وقد نفدت نفقتی، پول هم تموش، فی بعض الاسفار، فقال لی بعض اصحابنا من نعملو لما قد نزل بک. میگه یکی از رفقا پرسید حالا که پولات تموم شد امیدت به کیه، کی فکر میکنی برات پول میفرسه؟ فقلت فلانم، گفتم فلان حاجی با من آشناست بهم پول میده. فقال، میگه اون رفیقم گفت، اذن والله لا تسعف حاجتک، میگه گفت پس بدون تو به حاجت خوده نمیرسی، حاجتت برآورده نمیشه. ولا یبلغ که عملک، عمل با همزه، به آرزوی خودت نخواهی رسید، حاجی فلان به چیزی. ولا تنجه طلبتک نجاح، و موفقیت به خواسته خودت موفق نمیشی. قول تو میگه گفت وقتی گفتی حاجی فلان آب بکن خب. قول تو و ما علم کن میگه بهش گفتم تو از کجا میدونی حاجی به من کمک نمیکنه. قال ان ابا عبدالله حدثنی که امام صادق بر ما حدیث گفتن. بعد حدیث نقل میکنه. حدیثش اینه میگه امام صادق فرمودن من در بعضی از کتابا خوندم یعنی بعضی از کتب آسمان ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی واو واو چیه؟ قسم دی لأقطعن عمل کل معمل غیری بلیاس. هر کس به کسی چشم دارد چشم داشته او را قطع خواهم کرد با ناامیدی. اگه به کسی امید داری خدا با این قسم ها و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی. اگر کسی به کسی امید داشته باشد من امیدش را قطع. بازم با چی؟ با لام تأکید و نون تأکید آخر. درسته؟ چهار تا قسم، دوتام تأکید، فعلم فعل مضاره، قطع خواهم کرد عمل کل معمل غیری. کسی که امید به غیر من داشته باشه. همچی قطعش میکنم؟ بلیاس تبدیل به یأس و ناامیدی میکنم. ولأکسونه صوب المذلة عند الناس و به او بالقطع و الیقین خواهم پوشاند لباس چی؟ ذلت در نزد مردم. ولأنهینه من قربی از قرب خودم او را چه میکنم؟ میرانم. ولأبعدنه من وصلی از وصل خودمم دورش میکنم. ایو امل غیری فی الشدائد آیا امید به غیر من دارد تو سختی هاش؟ و الشدائد به یدی شدائد دست منه خداست. و یرجو غیری شدائد دست منه حلش دست منه. وقتی امید به کی داره؟ امید به غیر من داره. و یقره بالفکر باب غیری وقتی شدائد دست منه خب باید برای حلش بیاد پیش من خدا. امیدش به دیگرانه در خونه دیگرانه میرد میزنه و تو فکرش اینه که اونا حل میکنن. و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقه درهایی که بستش کلیدش همه پیش من خداست. و بابی مفتوح لمن دعانی فمن الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها کیه که برای سختیاش مشکلاتش بیاد پیش من و من چه کرده باشم؟ حل نکرده باشم براش. و من الذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی کیه که برای یه عظیمه یه کار بزرگ به من امید داشته باشد و من امیدش رو قطع کرده باشم. یعنی اگه در خونه دیگران برد به دیگران امید داشته باشد ناامیدش میکن. اما اگه بیاد در خونه خودم چی میکن؟ حلش میکنم کارش. جعلت آمال عبادی اندی محفوظه آرزوهای بندگان من پیش منه. فلم یرزو به حفظی یعنی من میتونم برآورده کنم. اما اینا به من امید بدار و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی. من که منتظر تسبیح و تمجید بندگان نیستم، آسمان ها پر است از کسانی که از تسبیح من خدا ملول و خسته نمیشن. و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی، به اینا گفتم که درها بین من و بین بندگان من بسته نشود. فلم یثقوا بقولی، اما بندگان من به قول من اعتماد وثوق نمی کنم. علم یعلم من ترقته نائبتون من نوائبی. آیا نمی بینید کسی یه سختی از سختی هایی که بله من برش قرار دادم براش پیش بیاد؟ انهو لا یملک و کشفها احدون غیری، هیچ که نمیتوند این سختی رو بردارد جز من خدا. الا من بعد اذن، هیچ که نمیتوند بردارد مگر اینکه من خودم چه بدم؟ اذن بدم. فمالی اراهو لاهیان انی، پس چه میشود مرا؟ بنده من به جایی که در خونه من بیاد، تنها جایی که نمیاد در خونه منه، از من لهو لاهیان انی، یعنی متذکر نیست که بیاد در خونه منو ول کرد. اعتیته بجودی ما لم یسالنی، من به بنده خودم داده ام چیزی را که از بنده من از من درخواست نکرده. ثم انتزعته عنه، بعد ازش گرفتم. فلم یسالنی رده، از من نخواسته که من دوباره بهش برگردم. سالم بود، سلامت چه ازش گرفتم؟ نمیده در خونه من بگه خدایا سلامتیمون من پس بود. و سأل غیری، رفته پیش دیگران. افیرانی ابدع بالعطا قبل المسئله، آیا نمیبینن من قبل از این که اینا درخواست کنن خودم پیش دارم بهشون میدم؟ ثم او سائل و فلا اجیب و سائلی، او وقت اگر یکی بیاد در خونه ما درخواست کنه، او وقت اجابت نمی کنم دعاش را؟ من که پیش دارم بدون دعا میدم، اگر بیاند و سوال و درخواست بکنن بهشون نمیدم؟ جمله سوالی است، استفهام انکار. ابخیلون انا، آیا من بخیلم؟ فیبخلونی عبدی، که عبد من فکر میکند من بخیلم، در خونه من نمیاد میره در خونه دیگران. اولیس الجود والکرم لی، آیا جود و کرم مختص به من نیست؟ اولیس العفو والرحمت بیدی، اول این همه استفهام انکاری دیگه. اولیس انا محل الامال با همزه، آیا من محل آرزوها نیستم برآورده شدن آرزوها؟ فمن یقطعها دونی، پس چه کسی میتوند قطع کند اینها را غیر از من؟ افلا یخشا المؤملون ان یؤملوا غیری، آیا نمیترسن آرزومندان که امید داشته باشند به غیر من؟ نمیترسن؟ غیر من را اگر اینا آرزو دارن، خب من قطعش میکنم. فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا، اگر تمام آسمان ها و زمین امید داشته باشن. ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع، به من امید داشته باشن و من به همه اونا، به هر یکی از اونا مثل آرزوهای همه بدم، یعنی به یکیشون آرزوهای همه شون را بدم. من تقسم این ملکی مثل عضو ذرته، ذره ای از ملک و پادشاهی و سلطنت من کم نمیشه. من که خزانه نیم، خزانه الهی که تموم نمیشد که. و کیف ینقص ملکن، چجوری کم بشد ملکی که انا قیمه، من قیمشم، من اون ملک را دارم اداره میکنم. فیا بؤسن، وای به حال اونایی که للقانتین من رحمتی، از رحمت من چی هم؟ ناامیدن، مایوسن. و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی، وای به حال اونایی که از من اسیان میکنن و مراقب من نیست. این روایت کار. بعد شهید میگه به سند دیگری هم همین روایت رو نقل میکنه از سعید ابن عبدالرحمن. در آخرش سعید ابن عبدالرحمن میگه فقلت یا ابن رسول الله املا علی، میگه آقا اینا رو که گفتی بگو بنویسم، املا کن بر من. فاملاه علی، میگه آقا املا کردن، من همه اینا رو نوشتم. فقلت لا والله ما اساله حاجتا بعده، گوید گفتم حالا که اینا رو بهم گفتی دیگه از هیچکی درخواست نمی کنم، فقط میرم در خونه. اون وقت شهید میگه این رو تو ببینی، طالب علم باید حاجتاشو کجا بگن؟ در خانه این خود. اقلا اینو تموم کنم. اقول، شهید ثانی میگه ناهی که به هازل کلام الجلیل از ساعت نوره من مطالع نبوه علی افق الامامه من الجانب القدسی، میگه اینا این کلام از چی محل طلوعش، از طلوعگاه نبوت بر افق امامت از ناحیه قدس ربوبی نازل شده، حاصن علی توکل علی، دارد ترویق و تشویق میکند که بر خدا توکل کنید و تفویض الامر الیه و الاعتماد فی جمیع المهمات الیه، همه چی را اعتمادتون را بر خدا بذارید. فما علیه مزیدون، دیگه از این بالاتر چیزی نیست. بنابراین مطلب اول میگه شیخ یوسف آقا طلبه باید توکلش بر خدا باشه. پس درس بخوند یا کار کند؟ میگه نه، بره درسشو بخونه و در امر روزیش و اینا از خدا بخواهد و توکلش بر خدا باشه. تتمه مطلب انشاءالله و صلی اللہ علیه و سلم.